أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى الله عليه وسلم. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلسه 193 از مباحثه گفتگوی شرح نهج البلاغه امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه الصلاة والسلام با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه. در حکمت 38 بودیم با این عنوان که در آداب معاشرت اجتماعی بایدها و نبایدها رو مولا علی علیه السلام در این حکمت علیکم السلام با دو بخش یعنی دو چهار قانون و چهار اصل از اصول روابط اجتماعی و معاشرت اجتماعی امیر مؤمنان علی علیه السلام برای ما بیانی داشتن. چهار تای اول در تغییر نگرش‌ها و بینش‌ها بود. امیر مؤمنان علی علیه السلام تلاش کردند تا نگاه ما رو به واقعیت‌های جامعه تغییر بدن. در چهارتای دوم اهتمام مولا علیه السلام بر این قرار گرفته که گسله‌های اجتماعی و فرهنگی رو به ما هشدار بدهد و معرفی کنه کجای رفتارهای ما مثل گسلی است که احتمال زمین لرزه شدید درش بسیار است، کجا ممکن است عامل تخریب زندگی بشود، چه مواضعی وجود داره در زندگی که امکان دارد اونها آبادانی و آرامش زندگی اجتماعی رو برهم بزند. چارتای اول رو بیان کردیم، از چارتای دوم که امام وارد شد به این بخش که هشدارها و گسله‌ها رو بیان کند با محوریت دوستی‌های ممنوعه وارد شدن. مولا فرمودن دوستی که این همه به سفارش شده اما در چند مورد ممنوع است، چون این موارد خطرناکی است، خطرش هم به گونه است که حتما باید قبل از موعد پیشگیری کنی، اگر موعدش فرا رسید دیگه مثل زمین لرزه است، اون لحظه آخر کاری نمیشه کرد، از قبل باید مقاوم سازی کنی. چهار مورد دوستی رو به عنوان دوستی‌های ممنوعه معرفی فرمودن. یک، دوستی با احمق. فرمود ایاک و مصادقت الاحمق، با انسانی که احمق است توانایی فهم رو در خودش به کار نگرفته، او که تعقل نمی کنه، خیر و شرش هم روست تشخیص نمیده، رفاقت با او، صداقت با او، صداقت با دوست نادان است. دوست نادان دشمن نیست، اما دوستی از روی نادانی خسارتش کمتر از دشمنی نیست. فمد فإنه یرید ان ینفعک فیضرک، دلش میخواد به شما نفعی برسونه اما نفع او میشود ضرر. دوم فرمود ایاک مصادقت البخیل، تو اجتماع بعضی از آدم ها دسته ای از مردم بخیلن، خیرشون به دیگری نمیرسد در هیچ بودی، نه مادی نه معنوی. با اینا هم فرمودن دوستی نکن، چون با اینا اگه دوستی کردی اون وقتی که خیلی بهشون احتیاج داری اینا خودشون بازنشسته میکنن و از میدان خارج میشوند. اون وقت که شما بخواهی ازشون بهره بجویی نیستن و حضور ندارن. این دوتا رو دربارش گفتگو کردیم، هر کدام یک جلسه یا بیشتر دربارش مباحثه کردیم و گذشتیم. سوم که امشب درباره چند جمله ای عرض می کنیم این است که امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودند و ایاک و مصادقت الفاجر، فرمودند مراقب باش، خودتو برحذر کن از دوستی با انسان فاجر، با انسان گناهکار، کسی که اهل گناه است، اهل معصیت، اهل فسق و فجور است، مراقب باش که دوستی با او به نفع تو نیست. این دوستی هم یکی از گسلهای خطرناکه، اگر مراقبت نکنی خطرش خطر سنگینی است که برای تو خسارتی به بار می آورد. اون خسارت چیه؟ فرمود فإنه یبیعک بالتافه، فرمود تو رو با تافهی می فروشد. تافه هیچه، چیزی که هیچ نیست، ارزشی ندارد. فرمودن با این تو رو می فروشد، یعنی تو رو به هیچ می فروشد. شاید سرش هم این باشد، انسان گناهکار خودش رو به هیچ فروخته تا برسد به شما که دوستش هستی. خود او قیمتش رو خدا بهشت قرار داده، اما او خودش رو به یک لحظه خوشگذرانی، به یک لحظه نادانی خودش رو فروخته. فإنه یبیعک بالتافه، یک چیزی که هیچ نیست و قیمتی ندارد، با یک جمله، با یک زبان باز کردن، با یک دهان گشودن تو را می فروشد. ارزان به فروش گذاشته میشی. دوستی با او بازار کم فروشی است، بازار گران فروشی نیست، بازار جایی است که قیمت برای انسان قائل نمی شوند. خب این نکته سوم. خب ببینید برادران، امام علیه السلام در این بخش که بخش دوم از سخنانشون باشد، در این جمله، در این حکمت، مولا علیه السلام ما را از دوستی با فاجر باز می دارد، دوستی با انسان گناهکار. این دوستی با گناهکار دوستی ممنوعه. ملاحظه کنید، اول دوستی که این همه به سفارش شده، اشاره میکنیم به حرفای قبل، اینی که مولا در جای دیگر فرمودن اعجز الناس من اعجز عن اکتساب اخوانه، عن اکتساب الاخوان، فرمود عاجزترین فرد کسیه که نتونه دوست پیدا کنه و دوستی برقرار کند. دوستی این همه سفارش شده، همراه، رفیق. گفتن تو مسافرت هم میخوای بری، الرفیق ثم الطریق، اول راه پیدا نکن، اول رفیق پیدا کن، همراه پیدا کن، بعد راه رو پیدا کن. رفاقت بسیار سفارش شده، برکاتی داره، اما به رغم این نکته اینجا مولا فرمود این دوستی ممنوع است. مراقب باش به این حریم از دوستی نزدیک نشوی، این گونه ارتباط برقرار نکنی. خب چرا؟ یه ملاحظه کلی داشته باشیم تا بعد به موردش بردازیم. چرا مولا به رغم اینکه این همه دوستی اهمیت داره در حوزه قوانین اجتماعی و روابط اجتماعی، اما اینجا این قانون اجتماعی عمومی که برقراری دوستی هست، این قانون مداری هم این همه منافع دارد، اما اینجا مولا انگوش گذاشته فهموده این قانون رو اجرا نکن در این مورد، این قانون در این مورد نباید اجرا بشه، ممنوع الاجرا است. شاید یه جواب کلی بتونیم اینطور بدیم، بگیم در باب دوستی در حکمت‌های قبلم بیان کردیم این که آن دوستی که اسلام برش تأکید می‌کند، عنایت بفرمایید، آن دوستی که اسلام برش تأکید می‌فرماید دوستی خداپایه، دوستی ایمان محور، برقراری ارتباطات ایمانی است. دوستی از ابداعات اسلام نیست، قبل از اسلام هم بوده، در ادیان دیگر هم بوده، در جاهلیت هم دوستی و رفاقت بوده، اما اونه که اسلام تأکید می کند معرفی محور دوستی است، پایه دوستی است. لذا عرض کنم محضر شما که در روایات دوستی مؤمن للمؤمن فی الله فرمودن من اعظم شعب ایمان، فرمودن دوستی مؤمن با مؤمن دیگر، این دوستی از بزرگترین شعبه ها و شاخه های ایمانه. یعنی دنبال این است که دوستی ها در جامعه ایمانی باشد. بعد فرمود الا و من احب فی الله، کسی رو دوست می‌داره برای رضای خدا چون مؤمنه، و اعطا فی الله، اگر به کسی دستگیری می‌کند برای خدا، و منع فی الله، اگر جایی باز می‌دارد مانع می‌شود بازم برای خدا. اگر کسی اینچنین همه کارش برای خدا انجام داد، خدا پایه بود، فهو من اصفیاء الله، او برگزیده است، او خدا او رو انتخابش کرد. پس نکته مهم و محوری در پاسخ کلی چرا مولا اینجا ما رو از دوستی باز می‌دارد، برای اینکه دوستی با فاجر دوستی ایمانی نیست، دوستی ایمان محور و خدا پایه نیست، با اون قانونی که خدا قرار داده منافات دارد. لذا از کنم محضر شما این رو به تعبیری می شود گفت دوستی با فاجر خارج از قانون دوستی اسلامی است، تو محدوده ی قانون دوستی اسلامی نیست. خب این نکته کلی که عرض کردیم، حالا ببینیم اصلا فاجر کیه که ما باش دوست نشیم. هر کسی که دیدیم یک گناهی کرد، این می شود فاجر، این می شود فاسق. فاجر و فاسق رو در کنار هم به کار بردن، معناشم در حوزه ارتباطات اجتماعی یک معنا تلقی می شود، ممکنه در حوزه های دیگر متفاوت معنا بشه، اما در این حوزه اینطور معنا می شود. راغب اصفهانی درباره فجور می نویسد که ول فجور و شق و ستر دیانه، فرمود گشودن پاره کردن پرده دیانت است، پرده دیانت رو دریدن است. دین یک حریمی دارد، دین مثل این که مثل پرده آویخته جلوی پنجره منزله، اگر این را کنار بزنی دیگه حریمی نیست، هرچه هست به نمایش گذاشته می شود. فهمون سطر دیانت رو، اون حریم دیانت رو اگر بشکافی بدری، اون از کنم محضر شما فجور است. بعد فجر فجورن فهو فاجر، کسی که به چه کسی میگن فاجر؟ به کسی که پرده دری کند. پرده دری کردن اگر بخوایم بهش ملاحظه کنیم، به معنای فسق که مراجعه کنیم، اونجا یک کلمه اضافه در گفتن برای ما روشن‌تر کردن. در کلمه فسق باز اینطور گفتن فسق فلانون خرج عن حجر شرع، اونجایی که از سکوی شرع مقدس اسلام خارج بشه، از حلال خارج بشود، به حرام منتقل بشود، او میشود اولئک هم الفاسقون. اگر فسقی رو مرتکب شد، گناهی رو مرتکب شد که خودش رو از سکوی شر خارج کرد، ملاحظه داشته باشید حضرات، عنایت بفرمایید. اینی که انسان یه بار یه گناه بکنه، این لغزش از سکوی شره، خروج از سکوی شره نیست. یه لحظه آدم از سکو میفته پایین، بعد میگه سر جای خودش. اما اگه از سکوی شر خودش رو جدا کرد، خارج کرد، دیگه برگشتنش سخت، آسان نیست. پس هر گناهکاری فاجر نمیشه بهش گفت، هر کسی که معصیتی کرد نمیشه بهش گفت فاجر، میشه بهش تعبیر گناهکار گفت، میشه بهش گفت تو قد اذنبت، مذنبی، گناه کردی، اما فاجر نمیشود بهش گفت. فاجر باید کسی که پرده دری کند. پرده دری کنه، باز اگر بخوایم معنایش رو بیشتر پی ببریم، من یه روایت دیگری براتون بخونم شبیه این روایت امیر مؤمنانه. یک روایت دیگری از امام صادق علیه السلام نقل شده در کتاب کافی، در کتاب کافی از امام صادق روایت نقل شده، شبیه همین حکمت 38 نهج البلاغه است، اما یه مقدار مفصل تر روایت. اونجا هم امام صادق باز از امیر مؤمنان نقل میکنه، میفهمد امیر مؤمنان رفت بالای منبر، روی منبر این حدیث رو خوند، فرمود بله انا ابی عبدالله علیه السلام قال کان امیر المؤمنین صلوات الله علی امیر مؤمنان که درود خدا بر او باد، اذا صعد المنبر، این یک بار هم نبوده، معلوم میشه بارها بوده، میگه اون وقتی که میرفت بالای منبر، بالای منبر که رفت این چنین فرمود. حالا شاید استمرارش کمتر استفاده بشه، اما احتمالش هست. قال بالای منبر رفت این چنین فرمود، ینبغی للمسلم، مسلمان شایسته است که ان یجتنب مؤاخات ثلاثتن، فرمود سزاوار انسان مسلمان از سه تا ارتباط برادری و دوستی اجتناب کند، با سه گروه ارتباط برقرار نکند. یک الماجن، دو والاحمق، سه والکذاب. احمق و دروغگو تو همین روایت هست، ماجن نیست. اینجا مولا فاجر فرمود. ماجن کیه؟ حالا مولا خودش یه جور معنا میکنه، فرمود فعمل ماجنو فیزین لک فعله. ماجن نیه که کار خودش رو برای تو زیبا جلوه میدهد. و یحب ان تکون مثله، دلش هم میخواد که تو هم مثل او باشی. ولا یعینو که علا امر دینک، تو کارای دینی هم هرگز کمکت نمیکنه، همراهیت نمیکنه. و معادک، هرچی که مربوط به اون دنیا هم باشه باز همراهیت نمیکنه، کمکت نمیکنه. و مقارنته جفاء و قسره، همراه او بشی، همنشین او باشی، قرین او باشی، هم به خودت جفا کردی و هم موجب قساوت قلب میشه، سنگ دلم میشی، دیگه رحم به کسی نخواهی کرد. هر جا با او وارد بشی، هر جا از با او خارج بشی، علیک آرون، پای ننگته. هر کجا با او بروی یا بیایی موجب ننگ و آر است برای تو. این رو امیر مؤمنان خودش برای معنای برای ماجن تعریف میکنه، این چنینه. در لغت، در صحاح اللغه اینطور معنا شده، فرموده ول مجون الله یبال الانسان و ما صنع. ماجن اون کسیه که مبالات نداشته باشه، هر کاری انجام بده این خیالش نباشه، خجالت نکشه از کارهاش، خلاصه فرقی نکنه، نگه این کار بده این کار خوبه، هر چه بیش آمد خوش آمد، آدم بیمبالاته. گناهی اگر انجام بده، بعضی گناهکارن اما از گناهشون خجالت میکشن. واقعا همه ما همینیم، حالا به شما که جسارت نمی کنم، خودم، ما اینطور گناه میکنیم اما واقعا وقتی میفهمیم گناه خجالت میکشیم از گناهمون. اما بعضی ها نه، فرق نمی کنه براشون که هر گناهی انجام بده. این یک، این رو از صحاح اللغه آمده. مرحوم ملا صالح مازندرانی که شارح کتاب کافی هست، در شرح کتابای کافی، کتابای احادیث کتاب کافی، اینجا به این حدیث که میرسه میفهمد برای این که الشرح الماجنو الفاجر، میگه ماجن همون فاجره، بعد معناش هم که میکند اینه که میفهمد الماجن لمن لا یبالی قولا و فعلا، میگه حرفش و کارش همش از روی بیمبالاتیه، اهمیت به هیچ کاری از کنم محضر شما نمیده. میاد جلوتر، تعمل کنید، فهمد ول فاجر و ول منبعث و فل معاصی ول محارم. فهمد فاجر اون کسی که اصلا تو گناه و معصیت برانگیخته شده، که انه پرورش پیدا کرده تو گناه، که انه وجودش همش فسخ و فجور است. پس فرق بین آدم گناهکار تا آدم فاجر، ببینید، ملاحظه بفرمایید، ما در جامعه یه واقعیتی داریم، واقعیت گناه. گناه تو جامعه رخ میدهد، گناهکارم وجود داره، ما هم شد خود منم یکی از اونا، گناهکارم در جامعه وجود داره. سوال اینجا که فرمود با انسان فاجر رفاقت نکن، یعنی با همه افراد جامعه که همشون گناه ازشون سر زده با هیچی رفاقت نکنیم؟ نه، پس تفاوت هست میان مذنب و فاجر، گناهکار و انسان فاجر با هم فرق دارن. فاجر اونیه که دیگه مبحض در گناه شده، اونی که هیچ حرمتی نگه نمی دارد، اونی که منبعث در محارم و معاصی است، اونی که بیمبالاته. فرق نمی کنه اگه بهش بگی که آقا این گناه، میگه خب حالا باشه چی، میگه حالا گناه هم بود چی، آخرش باید چه کار کنه، برایش تفاوتی نمی کند. این چنین افرادی. اما درباره گناهکار ملاحظه کنید حضرات آقایان، گناه مثل بیماری است. اصلا گناه حقیقتش بیماری است. با بیماری، با بیمار وقتی انسان مواجه می شود معامله دشمن نمی کنه. با بیمار وقتی انسان مواجه میشه معامله پزشک می کند. به عیادت بیمارم گفتن برید، نگفتن از ایوم بیمار قهر کن، به عیادتش برو، اولش بپرس بگو پزشک خوب داره یا نداره، اگه نداره معرفی کن، جایی نرفته ببرش. برای چی؟ برای اینکه این سبب بشه بیماریش درمان بشود. این ماجرای فقیره. ما با فقر باید مبارزه کنیم، اما فقیر رو نباید باش مبارزه کنیم. فقیر باید محترم نگه داریم، کمکش کنیم از فقر در بیاد. گناهکار لذا ما با گناه باید به شدت، به گناه باید اخم کنیم، اما گناهکار رو باید به گونه ای باش رفتار کنیم که از گناهش برگرده، از گناهش برگرده. اما اگر این گناهکار محله فاجر بودن رسید، محله ماجن بودن رسید، دیگه بیمبالات بود، هیچ کاری نداشت، هیچ فرقی نمی کرد، هیچ حریمی رو نگذاشته بود که الا اینکه دریده بود حریم را و شکسته بود، اونجا دیگه گفتن حرمتش نمیخواد نگهداری، ضرورت نداره حرمتش نگهداری اونجا. لذا تفاوت داره مواجهه ما با گناهکار و با فاجر. هر گناهکاری فاجر نیست. به حتی مسئله شرعی است. اگر شما یک کسی که یک گناه کرد بهش گفتی فاجر، میتونه علیه شما شکایت کنه، شما محکوم به تعزیر میشی. نمیتونه بهش بگی فاجر، نمیتونه بهش بگی فاسق. اینجا از کنم محضر شما که اگر قاضی تشخیص بده میتواند مادون حد، میتواند تعزیر کنه. اینجا ما حق نداریم که به هر کسی رسید بگیم تو فاسقی، تو فاجری. نه، این اجازه، این برخورد این چنین نداریم، چون گناهکار حکم دوست نادان رو دارد، حکم غافل رو دارد، حکم بیتوجه رو دارد. لذا فرمودن شما سرزنش هم نکنید، تعامل کنید. گفتن اگه گناهکار دیدی نسبت به گناهش اخم کن، چون بدون کارش کار بدیه، اما به خودش اخم نکن، به خودش سرزنش هم نکن، سرزنش هم نباید بکنی. فرمودن من عیر، امام صادق هم قضا کتاب کافی است، من عیر مؤمنن، تعییر همون سرزنش. فهمون مکس کسی که سرزنش کنه یه آدم مؤمنی که گناه کرده، مؤمنی که گناه کرده به ذنبن، یه مؤمنی را به گناهش سرزنش کند، لم یمت حتی یرکبه، اگر این کار را عمده انجام بده این از دنیا نمیره مگه اینکه خودش هم به همون گناه مبتلا میشه. چون مؤمنی که حالا گناه کرده، خطا کرده، شاید پشیمان شده، شما از کجا میدانی؟ حق نداری سرزنش رو حتی بکنیم. به این خاطر خیلی تاکید روی این شده، گفتن خود گناه برای گناهکار خطره، برای اطرافی هم بیشتر خطره. تعامل کنید، حدیثی بخونم. فهمودم برای چی؟ باز از حدیث از پیامبر اسلامه، فهمود الذنب شؤم علی غیر فاعله، گناه بده، شوم است برای کسی که خود انجام دهنده نیست، دیگران، برای اطرافیانش، دیگران که میبینن. چرا برای اونا خطرناکه، برای اونا شومه؟ میگه اونا یکی از این سه تا کار رو میتونن بکنن. یک کار اولش این است که فهمود ان عیره ابتلا به، اگه سرزنشش کنن خدا خودش مبتلا میشه، سرزنش نکن. این یه خطره، باید مراقب باشی، برای اونام خطرناکه. دو و این غتابه او بنشینن غیبتش کنن، اصلا گناه کرده، پشت سرش غیبت کنن، اینام گناه کرده. حالا اگه چی نگه و این رضیه بهی، راضی بشه بگه خیلی دخمال گناه کرده، عیب نداره، اگر راضی رضایت بدهنیم، حالا به تعبیری رضایت غیر از مثلا خوشحال شدنه، ولی اگر راضی باشد در برابر گناه او رضیه بهی شارکه، اگر رضایت بده شریکشه. اگه ببینی گناه کرده هیچ برخوردی نداشته باشی، شما شریکی، اما برخورد نباید سرزنش باشه، برخورد نباید غیبت باشه، برخورد نباید نسبت فاجر و فاسق دادن باشه، برخورد با برخورد اصلاحی باشه. میشه چی؟ میشه امر معروف نهی از منکر. امر معروف نه غیبته نه سرزنشه، امر معروف دعوت به اصلاحه، نهی از منکر بازداشتن از کار بد است. لذا این چنین در از کنم محضر شما وارد شده. فاجر اون کسی که مجاهره، یعنی علنا گناه میکنه، میگه هر کی بچه میخواد بگه، برای من فرقی نمیکنه. من چند تا روایت میخوام براتون بخونم، فقط ترجمه کنم، روایاتم همش تو قرآن الحکم از امیر مومنان چند تا روایت درباره فاجر، فاجر و ماجن که حدیثش رو خوندیم. اینجا امیر مومنان فرمود در اینجا که پس باز تأکید کنیم، کی میشود، کی مأمورین دوستی را قطع کنیم، کی مأمورین دوستی برقرار نکنیم؟ اون وقتی که فاجر باشه، اون وقتی که عنوان ماجن و فاجر داشته باشه. و الا گناه کرده، شما اگه قطع رابطه بکنید دوباره میره به سراغ گناه، باید برش کردیم. فاجر کیه؟ امیر مومنان فرمود الفاجر و مجاهران، فاجر اون کسی که جهر به گناه میکنه، علنی گناه میکنه. دوباره عرض کنم محضر شما که حالا مجاهر کیه؟ المعلن بالمعصیت مجاهر، که گناهشو علنی میکنه، علنی میکنه، میگه تابلوی من این است. سوم حدیث دیگه امیر مومنان فرمود الاصرار و شیمت الفجار، یه کسی گناه میکنه پشیمان میشه، یه کسی گناه میکنه دوباره هم بله، سه باره هم بله، چهاره هم بله، اصرار بر گناه میکنه. مطلبی که آقا فرمودن که اینجا درسته اینه، اصرار میکند بر گناه، اون هم فاجر است. کما اینکه فسق میگن یا ارتکاب کبیره است یا اصرار بر صغیره دیگه. فرمودن اصرار شیمه و سیره و روش و اخلاق انسانهای فاجر است. اگر کسی باز درباره فاجر، فاجر بدترین مردم در جامعه، فهمو شر الناس من لا یبالی ان یراه الناس مسیئا، فرمود بدترین مردم کسیه که براش فرقی نمی کند ببیننش در حال گناه، در حال گناه ببیننش فرقی نمی کند. روایت پنجم فرمود ایاک و المجاهره، مراقب باشید علنی گناه نکنه. اگه یه وقتی هم گناه مرتکب شدی سعی کن رو گناه رو بپوشون، واقعا این در حتی در گناهایی که حد داره. فرمودن اگر پوشاندی توبه کردی بینه که بین الله، اقرار نکردی بینه ثابت نشد، این احسنه، بین تو بین خدا توبه کن و لازم نیست حد برای جاری بشه. مگر جای روایات فراوانی که اومد پیش امیر مومنان گفت من این گناه رو کردم، فتحرنی، امیرون برگشت روشون گفت برو شاد اشتباه کردی، دوباره برگشت شما گفت این گناه کردم، فتحرن، چهار بار بعد امیرون گرفتم، در بین خودت خدا توبه میکردی خیلی بهتر بود. فرمود از مجاهره به فجور بپرهیزید، فإن من اشد المعاصی، چون آدم وقتی علنی گناه میکنه مبالات نداشته باشه، یعنی هیچ حریم برای خدا قائل نیست، از خدا خجالت نمیکشه، این آدم نمیشه باش دوستی برقرار کرد. بعضی از گناه خوشحال میشن، امیر مومنان فرمود لا وزر اعظم من التبجح بالفجور، تبجح همون خوشحالی رو میگن، فرح رو میگن، فرمود تبجح به این معنای، توجه مثل ابتجه، فهمودن این که افرحه، کسی که خوشحالش کرد. ابهجه یعنی افرحه، خوشحالش کرد، توجه میشه خوشحال شدن. فهمود بنه این که در لسان العرب این تو معنا کرده، فهمود وزری و گناهی بزرگتر از خوشحال شدن با گناه نیست، از خوشحالی با گناه نیست. آدم فاجر این چن به این مرحله میرسد که یک گناه میکند اما از کنم محضر شما تمام گوشت و پوستش میشه گناه. نمیخوام بگم اونجا دیگه راه توبه باز نیست، چرا اونجا بازه، این وقت این مسیر اشتباه نریم، راه توبه برای فاجر هم بازه، اما این نگاه جامعه به اوست. ماجرای ابو بصیر رو حالا اگه شد آخرش عرض میکنم، این روایت بخونم بعد، که اون همسایه‌ای داشت که همسایش گناهکار بود، بعد متوسل به امام صادق و مرو مجلسی نقل کرد در بهار. توبه بازه اما ارتباط و معامله جامعه با فاجر معامله قهر کردنه، برقرار دوستی نیست، اما معامله با گناهکار قهر کردن نیست، قهر کردن نیست. نسبت به عملش اخم کردن هست، نسبت به خودش اخم کردن هم نیست، سرزنش کردن نیست. نسبت به گناه و عملش باید، بله گناه رو باید بدونه، هیچ کس از گناه، مؤمن و مسلمان جامعه از گناه خوشش نمیاد. اگر به مرحله فاجر رسید با چی کنیم؟ تکلیف چیه؟ اونو که امیر مومنان فهم دوستی برقرار نکن. حالا در قرآن‌الحکم امیر مومنان فهمون فرو کل الفرار من الفاجر الفاسق، فهمود فرار کنید، به تمام معنا فرار کنید از آدمی که فاسق و فاجر هست. حریمش هم نگه نداریم، گاهی آدم فاجر دیگه روشو نباید بپوشونن، آدم گناهکار باید رو گناهش بپوشون، اما آدم فاجر که دیگه حریم شکنی کرده همه فهمیدن لازم نیست گناهش بپوشونه. در روایاتی که نقل شده فهمودن که تا چه میخوایید، حتی متا ترعون ان ذکر الفاجر، تا چه اندرش مراعات ذکر و نام فاجر میکنید. فهمودن که این که احتکو حتی یحضره الناس، این که حتی هر کش کنید، یعنی دیگه چیزی براش نگذاره، بذاری مردم از او حذر کنن وقتی مرحله فاجر و مرحله فاسق رسید. اما راه توبه بازه، لذا امیر مؤمنان علی علیه السلام در اینجا فهمودن که ایاچه و مصادقت الفاجر. حالا یه اثرش مولا فهمود شطور به هیچ میفروشد، چون خودش رو به هیچ فروخته، اما آثار دیگه در جامعش اینه. پس این مقصود مولا از فاجر اینجا هر گناهکار ساده ای نیست که یک گناهی مرتکب شده، گناهکار بیمار است. اما اگر از کنم محضر شما که به مرحله فاجر رسید، اونجا دیگه دوستی باش برقرار نباید بشود، راه توبه بازه. اون ماجرام که شنیدید که جناب ابو بصیر یه همسایه داشت، اهل غنا و موسیقی و گناه و مرکز آموزش نوازندگی حرام داشت به تعبیر امروز، بعد همسایه ابو بصیر بود، سر و صدا بود تو خونش. ابو بصیر شب یه روز بلند شد رفت در خانه‌ش رو در زد و گفت همسایه یه کمی مراعات کن، صداشو کمتر کن، مثلا ما همسایه تو هستیم، ما رو اذیت نکن. به تعبیر امروزی ها گفت که برو بابا چهار دیواری اختیاری، هر کار میخوای بکن. ابو بصیر برگشت دوباره یه بار دیگه رفت، دید همین جواب داد. یه بار یه شبی بلند شد رفت در خانه همسایه، بهش گفت، کاراش دارن تعطیل شده بود، بهش گفت همسایه هر اذیتمون نکن. حالا این مضمون متن روایتش تو بهار هست فکر کنم، جلد 13 بهار یا کجایی که از این مجلد بهار هست. عرض کنم محضرتون که به ابو بصیر گفت که، ابو بصیر به همسایش گفت که بیا دست از این کارات بردار، منم کمکت میکنم. این همسایه دست ابو بصیر رو گرفت، گفت صبر کن، گفت تو مرد خدایی، تو آدم خوبی هستی، تو یه مولایی داری، امام صادقه، من گناهکارم، من تو گناه گیر افتادم، نمیتونم خودمو نجات بدم، تو که میای میگی دست این گناه بردار، اگه راست میگی برو به مولاد امام صادق بگو کمکم کنه نجاتم بده. این حرف
این ابوبصری رو به هم ریخت. برگشت اومد خانه و به خاطر همین حرکت کرد رفت مدینه، هم سفر حج رفت هم رفت مدینه. حالا سفر حج شادی اول نبود، رفت مدینه منزل امام صادق و بعد عرض کنم محضر شما که پیغام به گل پیغام به امام صادق بگو، به امام بگو میتونه اون منو نجات بده. رفت پیش منزل امام صادق و نشست و همه بودند و بعد همه رفتن. آخرش که میخواست صحبت کنه صحبت کرد و خداحافظی کنه، گفت که همسایه‌ای دارم اینچنین یه پیغامی برای شما داده، اهل گناه اینطور. امام صادق فرمود تو بر میگردی به مسکرم که کوفه، بر میگردی اونجا، وقتی برگشتی همه میان به دیدن و استقبال تو، آمدن یک به یک میان میشتن، این همسایت هم میاد. وقتی آمدن همه که رفتن به او بگو وایست، تنها که شدی بهش بگو پیغامت به امام صادق دادم، بگو امام صادق هم یه پیغام برای تو داده، اون پیغام اینه که امام صادق بهت گفته اگر تو دست از این کارت برداری من بهش تو برای ضمانت میکنم. برگشت و همین ماجرا رخ داد، دید همسایه آمده، همه آمدن، بگو اشاره کرد که تو به ما. وقتی که نشست میدونست رفته میشه امام صادق دیگه، تا رسید گفت پیغام منو به امام صادق دادی؟ گفت بله. گفت تو امام صادق هم برای تو پیغام میده، اما پیغام اینه که گفته تو دست از این کارت بردار من بهشت و برات ضمانت میکنم. این حرف این همسایی ابوبصیر رو تکانش داد، گفت این پیغام خودش شنید، گفت من خودم شنیدم، واسطم در کار نبود. بلند شد رفت، هیچی نگفت. چند روز ابوبصیر دید دیگه سر و صدا تو خونه همسایه نیست، دیگه اذیت و آزار نیست، پیداشم نیست. یه روز بلند شد رفت در خانه، در زد، دید همسایه اومد پشت در، گفت که در رو باز کن همسایه منم. گفت نه تو خانه نیا، چون من برهنه هستم، هیچ لباس بر تن ندارم. گفت چرا؟ گفت مگه امام صادق نگفت این کار رو ترک کن؟ من هرچی داشتم از حرام بود، هرچی داشتم از گناه بود، لباس تنم همه رو در آوردم دادم، هیچ ندارم. میگه رفتم لباس تهیه کردم براش آوردم، غذا تهیه کردم براش آوردم، پیش نشستم در دل کردم و تشویقش کردم و آمدم. باز دیدم چند روزی خبری نیست، از این همسایه خبر نیست. یه بار رفتم در خانش، دیدم در خانه رو باز کرد و بیا تو من مریضم، دراز کشید و من کنارش نشستم، دیدم که این حالش حال بدیه، شبیه حال مختزره، دیگه لحظات آخرشه. یه بالا سرش نشستم، خلاصه اون آدابی که برای معتذر باید رعایت کنه رعایت کردم. میگه یک بار دیدم این حالش خیلی بد شد، همینطور یک جا نگاه کرد، چشمانش یه جا دوخته شد، یه لحظه برگشت من گفت ابو بصیر به خدا امامت به وعدش عمل کرد، امام صادق به وعدش عمل کرد. میگه من رفتم تجهیزش کردم و دعوت کردم، آمدن و خلاصه احترام کردیم و دفنش کردیم. همون سال میگه من توفیق حج پیدا کردم، رفتم حج، دوباره رفتم خدمت امام صادق. اینا این همین داستانه، نست همین روایت. میگه رفتم خدمت امام صادق، همین دور در خانه باز بود، یه پای امام صادق اون ور پاشنه در، یه پای این ور پاشنه، تا من رو گفت ابو بصیر به خدا ما به بعدمون عمل کردیم، راه توبه بازه اما سخت میشه. خدایا به حق صدیقه طاهره توفیق توبه رو به ما عنایت بفرما، به حق صدیقه طاهره ما رو از شفاعت حضرات معصومین بهرمند بفرما، به حق صدیقه طاهره این ظلم بی حد در حق مردم محور مقاومت رو ریشه کن فرما. خدایا رزمندگان اسلام در محور مقاومت فی کل مکان نصرت و پیروزی عنایت فرما. خدایا این فاطمیه رو از برکاتش رو، از برکات این فاطمیه و برکات صدیقه طاهره، ایجاد آرامش، امنیت، برای همه امت اسلام قرار بفرما، سایه با برکت مقام معظم رهبری بر سر امت اسلام مستدام بدار. و صلی الله علی محمد.